ما این سالها با بعضی از کلید واژه داریم بازی و شوخی میکنیم. بالاخره در بحث ارتباط بین شاخص‌های درآمدی که در ارتباط با زحماتی که هر خانوار ایرانی در سرانه میکشن برای حفظش درآمد زندگیشون، اما حاکمیت بر اساس قانون اساسی یه وظایفی داره که این وظیفه طبق بند 3 دقیقاً بند 12 اساسی قانون اساسی دقیقاً با رویکرد عدالت معنا و مفهوم پیدا میکنه. به همین خاطر این دستبندی و دگبندی در حوزه ارتقای کمی به کیفی بیمه های پایه با هدف حمایت از اکثری از شاخص های سلامت در ازبا کار منطقی نیست. حالا در اصلا تصمیمات گرفته شده و بعضی از عزیزان در دولت اعتقاداتی دارن و شیوهایش متوابده. دولت های متوابد متاسفانه صداقه متوابد رو آوردن در دست و کار خودشون قرار دادن و این خودش منافات داره و اصل کارها به اقداماتی به کشور باید انجام بدن. از این بابت مایه تأثیر و تعلم است که ما بعد از این همه نظام و برنامه‌ریزی در کشور که برخلاف رویه این که رهبری معظم انقلاب می‌فرمایند که بیمار جز درد بیماری درد دیگری را نباید تحمل بکنند، متأسفانه در کشور ما علارغم همه اقدامات پیشگیرانه که انجام شده بیمار درد بیماری را فراموش می‌کنه، فقط درد هزینه‌های بیماری را داره در بیمارستان‌ها، در کلینیک‌ها، در بیمارستان پاراکلینیک‌ها و حتی در ساختارهای تشخیصی. خب این خودش خیلی در حقیقت پارادوکس است و دلیلش هم اینه که بی‌کفایتی ساختار بیمه در کشور است. خب این از این منظر برای ما قابل توجه است. حالا که دولت بجاد بهداشت و دولت تصمیم گرفته چنین کاری انجام بده، اصل کار من رو تایید میکنم، ولی در شیوه برنامه‌ریزی هنوز انتقادات وجود داره که انشاءالله در بحث‌های بعدی به تذکراتی که ما به عنوان نمایندگان مجلس بودیم انشاءالله دولت محترم این را هم به عنوان دست کار قرار بده.
اصولا آقای دکتر باید یه مبنایی داشته باشه. به هر حال ما برنامه‌های توسعه کشور رو که مرور می‌کنیم، فصل سلامتش یک مبنایی رو برای خدمات رسانی در حوزه بهداشت درمان تعیین کرده. حتی به قانون اساسی که رجوع می‌کنیم، به هر حال اینا نباید سلیقه‌ای باشه. یه مقداری ما می‌بینیم که در عمل کرده
نه، مبنای
تحت
بندی در کشور مشخصه.
بالاخره نه، اون بنیادینی که شما مطرح کردین رو من دارم عرض می‌کنم. این که شما می‌فرمایید سلامت و خدمت گرفتن در حوزه سلامت یک وظیفه حاکمیتی است و براش مشخص میشه، چون مثلا ما میبینیم توی مقطعی طرح تحول سلامت میاد با اون سر و صدا، حالا اجرایی میشه، یه دی منتفع میشن، یه دی مردم تا یه حدودی رضایتمندی دارن، بعد نمیتونه ادامه بده، میاد یه دوره پزشک خانواده مطرح میشه، بعد میبینیم که یه مقداری چم و خم پیدا میکنه، افت میکنه، بعد میاد اسمش تغییر میکنه، میشه سلامت خانواده. خب این اسامی تغییر میکنه، هر دولتی میخواد یه برنامه‌ریزی خاصی بکنه، ولی اینا باید یه مبنای راهبردی داشته باشه دیگه، که برنامه توسعه کشور میشه دیگه.
ببین ما مبنام میخواد بگیم، من به طور در حقیقت سلیس و روان و شفاف عرض بکنم، اینه که وزارت بهداشت وزارت ناکارآمدی. ببین در کشور ما متاسفانه وقتی وزارت بهداشت وزیرش پزشکه و رویکرد پزشکی به مباحث داره، طبیعی است که ما نمیتوان هیچ وقت مشکل به نظر من جامعه هدف ما که مردم هستن در وزارت سلامت حل نخواهد شد. چون کسی که پزشک، مثلا شما آقای قاضی‌زاده هاشمی وزیر قبلی، ایشون رویکردش فقط و فقط این بود که بالاخره باید ساختارا طوری بشه که پشت درهای پزشکان متخصص یا پزشکان قرار بگیره. این هم که من اعتقاد دارم که جامعه یا بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بعد و مراکز بهداشتی ما بدون پزشک یا بدون متخصص اوبیت پیدا نمی‌کنه. اما این باید حد و مرز داشته باشه، یعنی ما اختیار را بدیم به دست کسانی دینفان باید همون میشود دقیقا تعارض منافع، یعنی دقیقا تفکیکی بین منافع حقوق مردم که دینفان اصلی هستند و با کسانی که میخوام مخاطبین تخصص و خدمات دهنده هستن مشخص بود که بعدا رفته بود در دولت وقت پیگیری کرده بود، آمده بود که در حقیقت بحث‌های بیمه ای را آورده، بیمه در حقیقت خدمت گیرنده و خدمت دهنده هر دو را آورده مدیریت داشته و وزارت بهداشت. یعنی من دیگه من میخوام فردا خدمت بخرم
بله.
و خدمت بدهم همه را یک وزیر داره مدیریت میکنم.
بله.
اینکه نمیشود که وقتی شما وقتی اساس و تصمیم گیریت غلطه دیگه معنا و مفهومی نداره که چی رو میخواد بگید. مثلا با یه معیاری، چه معیاری؟ معیار از بین رفته. یعنی من که وقتی صبح میخوام مثلا برم درصد از دنیا تجربه خوب وجود داره. دنیا میگه کسی که میخواد خدمت بپوشه با قیمت تمام شده مشخص خدمت بگه آقا قیمت خدمت من در حوزه پزشکی، در عمل جراحی، در نمیدونم اینقدر تومنه. کی بخواد بخره بیمیاد بخره. تمام شده است. اینجا دیگه نمیشه بعد در اینجا مثلا تصمیم گیری اینجوری انجام بده. یا شورای عالی بیمه یا طرف گذاری ها. همه اینا بعد دقیقاً بیشتر دستوری است. در اینجا مثلا تو از این ور من با اعتماد از پزشکان هم بکنم. یعنی در حقیقت وقتی شما شورای قیمت گذاری رو در بحث تعرفا رو میدید که دولت تصمیم میگیره، برای پزشک میگه که آقا بله من باید از یک جای دیگه بزنم. کسی میشه مثلا معاون بهداشتی وزارت خونه، یک ساختار، یک مجموعه. در نتیجه این جنبندی ها به سمتی نخواهد شد که اون اصل قضایی خدمت شما بیاد در کشور ما بالاخره اینا رو به اصطلاح هدایت بکنه. به همین خاطر ما اساس ارسال میره. ما الان اساس ساختار وزارتش بحث داریم و برای ما هفتم هم متاسفانه باز کمیسیون بهداشت درمان خیلی خوب کار نکرده. کمیسیون بهداشت درمان هم یک اشکالات اساسی ما این است که کسانی که اعضای کمیسیون بهداشت درمان در مجلس شورای اسلامی هستن متاسفانه یک طرف خدمت گیرنده هستن. یعنی دقیقا اینا خودشون زیرفن.
بله.
یعنی من با این را این نقض خودی به مجلس ما داریم بارا بارا گفتیم. مثلا کسی که خودش میدونه فردا نماینده نیست، دقیقا یه طرف زینف هست، چجوری میخواد اون کارگر و اون کارمند و اون بدبخت بیچاره‌ای که پشت در بیمارستان پول نداره که خودش رو وارد بیمارستان بکنه اونو میخواد درک بکنه؟ یعنی ما شاخصه های تصمیم گیری ما شاخصه های عدالت محور و عدالت مآب نیست. و همین خاطر این وقتی شما شاخص به معنا نداره شما نمیدونید که بعد سوال بعدی شما که به حق من سوالی که خوبی هم از که پاسخ بدید. من روی رویا بحث دارم و به همین خاطر بارا به دوستان گفتیم متاسفانه همین صدا سیمایی شما هم بالاخره من به انتخاباتی دارم همین برنامه هفتم تمیز قبل من تذکری دادم گفتم شما برنامه هفتم نمایندگانی رو دعوت کنید که در حقیقت دقیقاً منافع نداشته باشند. نمایندگان رو دعوت کنید که حرف مردم رو بزنن، گیر اساسی کشور رو مطرح کنن. شما 7 سال آینده 5 سال آینده کشور رو برای مردم مدیریت کنید، نه به نوع یه جریان خاصی، آدم خاصی، گروه خاص یا یک سنف خاص مدیریت کنید. حالا اوضاع ما مثلا مشکل داریم تو حوزه سلامت، این شدت و حدتش بالاتر.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، اینقدر مسائل بنیادی‌تر رو شما مطرح کردید که دیگه ما از وادی دهکمندی مقداری خارج شدیم، ولی واقعا اونجا البته مطلبی که شما مطرح کردین از نظر وظیفه حاکمیتی این که خدمات عادلانه سلامت خودش بنیادی تره، اینا میشه دیگه فرعیات. این که ما بخوایم مثلا مبنای حق بیمه رو بزنیم بر اساس دهکمندی، اینا خودش واقعا جای بحث خیلی زیاد داره. خیلی سپاسگزارم، فرصتی بود در خدمتتون گپ و گفتی داشته باشیم. آقای دکتر بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی، سپاسگزارم که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، تشکر داشتم.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. و شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید سپاسگزارم. ما سعی کردیم که در حد امکان پرسش‌های مرتبط شما رو با بیمه سلامت مطرح بکنیم. اگر پرسش مطرح نشده خیلی مربوط به کارشناسان و صاحب نظرانی که در این گفتگوها شرکت کردن، نماینده محترم مجلس و حالا حوزه بیمه سلامت احتمالاً ارتباط نداشت که ما پخش نکردیم. همچنان همراهی شما رو خواستاریم با رادیو سلامت و ادامه برنامه‌های ما در این شبکه رادیویی. سپاسگزارم که همراه ما بودید. خدا نگهدار شما.
Thank you. بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت، سیمان آمیخته کردستان، چسبندگی و کارایی بالا، کاهش ترک و سفیدک بتون، مقاوم در برابر چرخه‌های ذوب و یخبندان. آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می‌سازد. سیمان آمیخته کردستان.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
شده محبوب بچه ها تازه و طبیعی ارده و کرم کنجد و حلو ارده سیرنگ.
حلو ارده سیرنگ با کنجد بیشتر.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و با دوام، متنوع و بصرفه. خرید آسان در ظریف مصور.com.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سران قسطی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سران قسطی بخر. یعنی میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم.
سرا از من بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها
علکی میگی؟
جون شما.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
سلام مخلص شما، منم جوه دوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوه دوسر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشین با فدوت،
جای فسفود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده جوه دوسر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوت خوشمزه ببر.
تو بزرگ شب شیرین با فدوت، سرحال میشین با فدوت.
برای سفارش محصولات فدوکس عدد 5 رو به سامانه پیامکی 1036-196 ارسال نمایید. از فدوکس جون بخواه.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تنگیز، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1,000,000 تومانم الان تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1,000,000؟
همه رو از شهر لوازم خونگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خونگی. میشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1,000,000 تومان همه رو میخریم.
با هفته 1,000,000 تومان وسایل خونه تو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
یادمون باشه که یه اتفاق بعد آخر دنیا نیست، نقطه عطف زندگیمونه، نقطه برای یک شروع دوباره، برای تازه شدن و بهتر زندگی کردن. متشکرم از همراهی شما هموطنان عزیزم. با برنامه های نوبت اول شبکه رادیوی سلامت رسیدیم به ساعت 13:15 و دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید با نام غذا، سلامت زندگی.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
با نام و یاد خدا، شنوندگان عزیز سلام. انشالله که حالا احوالتون خوب باشه و امروز هم تا پایان برنامه فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. این برنامه کاریست از گروه تغذیه رادیو سلامت. شماره پیامک ما 3102 هست. از طریق این شماره میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو پیرامون تغذیه سالم با ما مطرح کنید. امروز به اتفاق هم در مورد کنسانتره میوه اطلاعات خوب و مفیدی رو کسب خواهیم کرد، پس تا پایان با ما باشید. و من امروز میزبان آقای دکتر علیرضا شهاب لواسانی هستم، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران گرامی و همه هموطنان عزیز و گرانقدر.
آقای دکتر، راجب کنسانتره میوه در برنامه امروز میخواییم صحبت کنیم. برای ما مقدمه رو پیرامون کنسانتره میوه و اینکه به طور کلی در تهیه کنسانتره از کدام میوه ها استفاده میشه در خدمتون هستیم، این توضیحات رو بشنوید.
خواهش میکنم. کنسانتره میوه در واقع آب میوه‌ای هستش که بیشترین مقدار آبش تبخیر شده یا جدا شده و معمولا اینها سرشار از مواد معدنی و ویتامین هستن. ما در داخل آب میوه میتونیم بگیم 90% فقط آب.
بله.
که این آب اگر به شیوهی تبخیر بشه ایجاد یک محصول تقلیص شده ای میکنه به نام کنسانتره میوه. معمولا علت این که ما به سمت کنسانتره میریم اینه که گاهی اوقات مواد اولیه ما که میوه هستش قابل توجهه و اگر این میوه رو ما مدیریت نکنیم ضایعات به شدت افزایش پیدا میکنه. افزایش ضایعات و دورریز باعث افزایش هزینه ها خواهد شد.
بله.
و مشکلاتی رو برای اقتصاد صنعت آب میوه به وجود میاره و همینطور برای باغدارها و کشاورزها. پس بنابراین این میوه رو تبدیل به فراورده هایی میکنن تحت عنوان کنسانتره که هم غلیظ شده هست که سبب میشه که باکتری ها در داخل این محصول رشدشون کاهش پیدا بکنه، هزینه های این محصول به شدت کاهش پیدا میکنه و نکته مهمتر حمل و نقلش هم راحت‌تر و ساده‌تر هست. در تولید کنسانتره آبی میوه معمولاً محصولاتی مثل پرتقال، آناناس، آب سیب مورد استفاده قرار می‌گیره. می‌دونید که 41% بازار جهانی آب پرتقال هست.
بله.
که داره تولید میشه و عرضه میشه و دنیا داره مورد استفاده قرار می‌گیره. کشور آمریکا، آلمان، اینها مصرف آب پرتقال بسیار قابل توجه هستش. اما در داخل کشورمون ما از 5 نوع میوه برای تولید کنسانتره استفاده میکنیم، مثل آلبالو، انگور سفید، انگور قرمز، انار و سیب که اینها در داخل کشور تولید میشن. خب کنسانتره علاوه بر داشتن مواد معدنی و ویتامین ها حاوی آنتوسیانین ها، فلاونوئید ها و ترکیبات کاروتنوئید هستند که اینها به عنوان ترکیبات آنتی اکسیدان می توانند مقاومت بدن رو نسبت به وجود ترکیباتی که در غذاها، خصوصا غذاهای حاوی ریسک، غذاهایی که ریسک بالایی دارن مصرفشون، میتونن به سلامت بدن کمک بکنن. یعنی غذاهایی که در داخلشون روغنهای سرخ کردنی وجود داره، دارای رادیکال آزاد هستن، یا غذاهایی که حاوی نیتریت هستن که اینها نیتریت ها ترکیبات سرطانزا هستن، وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی میتونه مقاومت بدن رو نسبت به وجود این ترکیبات نسبتاً افزایش بده.
این نیتریت ها که اشاره کردی توی فست فود ها زیاد هست آقای دکتر، درسته؟
بله، در تولید فرآورده‌های گوشتی مثل سوسیس و کالباس نیتریت استفاده میشه. من یه نکته رو هم حالا تو برنامه‌های قبل عرض کردم، ببینید نیتریتی که استفاده میشه نسبت به سطح مصرف نیتریت در دنیا خیلی پایین‌تره.
درسته همینطوره.
ببینید در دنیا نیتریت بالای 250 پی پی ام هم استفاده میشه، حتی 300 400. در ایران ما حد اکثر نیتریتی که در اغلب کارخونه‌ها داریم ماکسیمم 150 پی پی ام، بیشتر از این هم نیست. حتی فرآورده‌ای داریم که 70 پی پی ام تو این فرآورده تو فرمولاسیونشون نیتریت استفاده کردن. خب به هر حال نیاز هست که استفاده بشه، به خاطر اینکه هم جلوی ریسک رشد میکروبی به نام کلستریدیوم بوتولینوم گرفته بشه که میکروب کشنده است، هم اینکه رنگ صورتی خوش رنگی رو در محصول ایجاد کنه و هم اینکه طعم مطبوعی رو در محصول به وجود بیاره. ولی اینکه چرا کشور ما متاسفانه سطح سرطان، میزان سرطان، نرخ سرطان اینقدر افزایش پیدا کرده، اینه که متاسفانه این نیتریتی که ما میگیم در فرآورده های گوشتی هست، صرفا در فرآورده گوشتی نیست. یعنی خب حالا نمیدونم سیاست گذاری که وجود داره یا عدم آگاهی. ببینید ما یه مشکلی متاسفانه داریم، بحث آموزش هست و توانمندسازی نیروی انسانی.
بله.
ما کشاورزمون این همه هزینه میکنه، اما نسبت به اجرای عملیات کشاورزی، حالا ما میگیم کشاورزی هوشمند و کشاورزی منطبق با در واقع کشاورزی مدرن دنیا، عملیات خوبی رو انجام نمیده. یعنی به صرف این که حالا من میخواهم محصولات بیشتری داشته باشم، من میخواهم محصولات با کیفیت تری داشته باشم، همینطور بیرویه سم که جزء نهاده ها هست مورد استفاده قرار میده، همینطور بیرویه کودهای شیمیایی رو مورد استفاده قرار میده، غافل از این که خاک که ترکیباتش مواد عالی هستش به یک مقداری مواد شیمیایی که نداره نیاز داره، نه اینکه بیش از اندازه مورد استفاده قرار بگیره. اینی که این نیتریت خود به خود میاد تشکیل میشه، یعنی در اسفناج، در کاهو، در محصولات مختلف، در سیفیجات، در سیب زمینی، در پیاز، و مصرف نیتریت ما پس بنابراین صرفا از فرآورده گوشتی نیست. امروز انقدر نرخ مواد پایه یه تولید فرآورده گوشتی بالا رفتی که خود فرآورده گوشتی برابری میکنه با قیمت گوشت. پس بنابراین ما مصرف کننده هامون که بیشترشون طیف متوسط و ضعیف جامعه هستن، خیلی فرآورده گوشتی رو مورد استفاده قرار نمیدن. این نیتریت از کجا میاد؟ این نیتریت از سایر محصولات غذایی میاد و باعث میشه که متاسفانه مشکلات سرطانزایی رو افزایش بده.
آی دکتر، من دو تا سوال برام پیش اومد یه صحبت هایی که شما مطرح میکردید. یکی در رابطه با میزان نیتریت و نیتراتی است که اشاره کردید تا یه حدیش قابل استاندارد هست. اگه ما حالا این استاندارده، من دقیقا نمیدونم اندازش چقدر هست، ولی اگه بخوایم به میزان خیلی کم استفاده کنیم، آیا کیفیت محصول به هم میریزه؟ یعنی اگه بخوایم این چیزی که اشاره کردید حالت سم داره، میتونه خطر داشته باشه، اگه حذف بشه از توی اون فراورده، آیا اشکالی ایجاد میشه؟ آیا کیفیتش رو به هم میزنه؟ میشه یعنی این اندازه رو اونقدر کم کرد که برای بدن ضرر نداشته باشه؟
من مقدار عددی که راجع به مصرف نیتریت عرض کردم خدمتتون و مورد تایید کدکس و استانداردهای بین‌المللی دنیا هست، همین حد اکثر 120 الی 150 پی پی ام. زیر این مقدار که حالا در برخی از فرآورده‌ها تا 70 پی پی ام استفاده میشه، خب اون فانکشنالیتی رو قطعا
نخواهد
داشت. یعنی نمیتونه توان مقابله با کلسترول یا متولونیم رو ایجاد بکنه، نمیتونه رنگ مطلوب و نمیتونه طعم مطلوب رو ایجاد بکنه. حتی برخی از کارخونه ها اومدن محصولاتی رو برای کودکان صرفا تولید کردن، اما خب ریسکه. ببینید محصولی که کارخونه تولید میکنه ما نمیدانیم چقدر این محصول در مغازه نگهداری میشه و نگهداری در مغازه نمیدونیم آیا تحت شرایط سرد داره نگهداری میشه یا بعضن برق میره یا بعضن درب یخچال بازه، شرایط دمایی خارج از کنترل کارخونه داره دیگه. محصول وقتی که از کارخونه وارد بازار شد دیگه حمل و نقلش، توزیعش و فروشش و ارزش تحت کنترل نیست. اینی که حالا فرض کنید که همه شرایط رعایت شده باشه، باز محصولی که میاد در منزل ما نمیدونیم در داخل یخچال منزل یا مصرف کننده چند روز این محصول باقی میمونه. اینی که چنین محصولاتی صرفا باید خیلی سریع و تازه مصرف بشن و چون تلفات زیادی رو به ارمغان میاره، متاسفانه چنین ریسکی رو کارخونه دیگه نکرد که بیاد محصولات کودکان یا فرآورده گوشتی صرفا برای کودکان رو تولید بکنه، چون هر آن ممکن بود جون یک کودکی
به
خطر بیفته با مصرف چنین محصولاتی.
و یه چیز دیگه که باز اشاره کردید توی صحبتاتون در رابطه با فرآورده‌های گوشتی بود که حالا گفتید نرخش بعضی وقتا از خود اون گوشت بالاتر میره. دلیل چی هست؟ حالا بس به اینجا کشیده شد، دوست داشتم این سوال رو هم مطرح کنم که چرا نرخ فرآورده گوشتی اینقدر بالا میره آقای دکتر؟
70% اینگریدینتی که در تولید
محصول اینگریدینت به چه معنا هست آقای دکتر؟
اجزاء سازنده و تشکیل دهنده ای که در فرمولاسیون فرآورده گوشتی هست وارداتی است.
درسته.
وقتی قرار دلار با قیمت بالای 50,000 تومان ما جنسی رو، مواد اولیه‌ای رو وارد کشور بکنیم، این یه بخش. هزینه بیمه، مالیات، افزایش حقوق، کارگر، نگهداری، حمل و نقل و توزیع و از همه مهمتر این محصولات بیسشون گوشته. وقتی شما گوشتی که مورد استفاده قرار میدن، همین گوشتی رو نمیتونن مورد استفاده قرار بدن.
بله.
قیمت این گوشت، پایه قیمت این گوشت بالا هستش، طبیعتا محصول نهایی ارزان تمام نخواهد شد. این هستش که محصول نهایی هم قیمتش افزایش پیدا کنه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما، چون بحث رو ما به اینجا کشوندیم، به این سمت اومد به این دلیل بود که حالا شما توضیحاتی رو مطرح کردید، گفتم شاید برای مخاطب خوب ما هم این سوال پیش اومده باشه، به همین دلیل مطرح کردم تا توضیحات شما رو هم بشنویم. حالا برگردیم سر کنسانتره میوه آی دکتر، این که فرایند تهیه و تولید کنسانتره میوه به چه صورت هست؟ در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. ببینید میوه رو وقتی که از باغدار میخرن، این میوه رو سورت میکنن، گرید میکنن، شستشو میدن و بعد مرحله ایست که خرد میکنن. مرحله بعدی آبگیری هست و فیلتراسیون، یعنی اون ناخالصی ها رو بگیرن. یه مرحله دیریشن یا هواگیری هستش که معمولا اتفاق میفته و یک مرحله هم تغلیظ یا پخت است و نگهداری در داخل مخازن بزرگ است. اگر ما در واقع کنسانترمون به صورت اسپتیک بسته بندی شده باشه، ما یعنی تحت شرایط کاملا هلس و سالم و هیچ گونه آلودگی میکروبی در طی این فراوری وجود نداشته باشه، خدمتتون عرض شود که استریلیزاسیون رو هم انجام میشه روی این محصول و چنین محصولاتی ماندگاری قابل توجهی هم داره.
ممنون از شما آقای دکتر. ما بخش گزارش داریم در برنامه که دعوت میکنم با هم بشنویم و در ادامه با شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
با نام و یاد خداوند بخشنده بخشایشگر، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز شبکه رادیویی سلامت. دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز ما در ارتباط با کنسانتره میوه هست. در کنار من آقای جوانی حضور دارن و میخوایم در ارتباط با موضوع برنامه باشون صحبت کنیم. دوست عزیز سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و اسمی خیر میگم به همه مخاطبینتون و اونایی که دارن این برنامه رو گوش میدن.
خیلی متشکرم و ممنون. قربان شما، تا چه میزان از انواع آب میوه هایی که در صنعت تهیه و فراوری میشه استفاده میکنید؟
روزانه که مخصوصا تو فصل تابستون خیلی زیاد، خیلی زیاد. من مخصوصا اونایی که تیکه های میوه دارن داخلش رو خیلی زیاد مصرف میکنن.
شما اطلاع دارید که این آب میوه ها از چه موادی تشکیل شدن؟
حالا روشی که ترکیباتی که زده تیکه های میوه که مثلا میگن داره تو چیزایی که من خریداری میکنم و اینکه آب هستش و شکر هستش و در این حد اطلاعات دارم.
خیلی ممنونم. شما در ارتباط با کنسانتره میوه هم اطلاعاتی رو دارین؟
فقط فکر کنم میدونم یه محلول غلیظ شده میوه است. تا همین حد اطلاعات دارم، بیشتر نه.
از شما تشکر میکنیم و شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ما هم ممنون هستیم از آقای عفیفی به خاطر ارسال گزارششون و شهروند